خانم حدادی بسیار سپاسگزارم که امشب با ما همراه.
من هم از شما قدردانم و تشکر میکنم از همه شما عزیزانی که امشب در خانه هنرمندان حضور داشتین و در آخر هم از شما شنوندگان عزیز برنامه پرده آخر تشکر میکنم. تا فردا خدا نگهدار.
محمد رضا ایمانیان عزیز بسیار ازت سپاسگزارم امشب هم در کنار ما بودی.
ممنون و متشکر از شما و سپاسگزارم از شنوندگان نازنین که صدای ما رو شنیدن. همراه تئاتر باشید چون ما هم همراه شما هستیم.
اجازه بدید در این لحظه تشکر بکنم از همه دوستان و همکارانی که این فضا و فرصت رو در اختیار ما گذاشتن تا در کنار شما باشیم. همکار بسیار خوبمون سرکار خانم نسیم جعفری که زحمت هماهنگ کردن همه آنچه که اینجا الان باعث میشه یه برنامه خوب به شما تقدیم بشه به عهده اوست. اگر صدای ما خوب به گوش شما رسید قطعاً حاصل تلاش و زحمت روزبه رضوی صدا بردار بسیار بسیار خوب و کاربلد ماست. متشکرم. از همه همکاران فنی برنامه بسیار سپاسگزارم تا این فرصت رو آماده میکنن برای اینکه ما در خدمت شما باشیم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند بسیار سپاسگزارم که امشب هم برنامه رو شنیدید. فردا شبم بشنوید. خدا نگهدار.
خب تشکر و قدردانی میکنیم از همکاران خوبمون در خانه هنرمندان که پرده آخر امشب رو تقدیم حضورتون کردن که اختصاص داشت به بزرگداشت 16 دوره هفته تئاتر و روز ملی هنرهای نمایشی که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه.
کتاب سفینه است که اقیانوس بیکران زمان را در می نوردد. فرانسیس بیکن، فیلسوف و نویسنده بریتانیایی. رادیو گفتگو، حامی کتابخوانی.
خب دوستان عزیز شنونده شب شما بخیر باشه. شما همراهان همیشه صمیمی میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بکنید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو هم دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی پیدا بکنید. همونطور که خدمتتون اعلام شد کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید. نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری که گفتگوی علمی هست و موضوع اون هم حقوق مالکیت فکری و نوآوری، چالش‌های ثبت قانونی اختراعات و مالکیت صنعتی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن دغدغه جز بیماریشو نداشته باشن ولی هزینه نکنید.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل‌ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. می کنیم آغاز با نام خدا تا نباشیم غافل از یاد خدا. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، محترم و گرامی شبکه رادیویی گفتگو، از سری برنامه‌های گفتگوی علمی در خدمت شما هستیم از تهران، جامع جم موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. به برنامه گفتگوی علمی امروز خیلی خیلی خوش آمدید. شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی علمی و به بحث در خصوص حقوق مالکیت فکری و نوآوری می‌پردازیم. طبق بحث‌ها و گفتگوهایی که در برنامه‌های قبلی داشتیم، در ادامه اون بحث که تم اصلی بحث ما حقوق مالکیت فکری و نوآوری بود که در جلسات قبلی به اون پرداختیم، و در این برنامه میخوایم خاصه به چالش‌های قانونی ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی بپردازیم، که مقوله است که بسیار میتونه مهم باشه و بسیار میتونه تأثیرگذار باشه در پیشرفت و رونق تولید، رونق صنعت، و در سالی که به نام سال رونق تولید نامگذاری شده میتونه بحث‌های خیلی مهم می باشد. در این خصوص هم مهمانانی رو دعوت کردیم که خب تخصص کافی در این حوزه رو دارن و از وجودشون استفاده خواهیم کرد. جناب آقای مهندس مجتبی طاووسی که در استودیو در خدمتشون هستیم، ایشون مدیر گروه اجرایی سازی نقشه جامع علمی کشور هستن در شورای عالی انقلاب فرهنگی با تجربیات بسیار گرانبها. جناب آقای مهندس میثم آخیشجان که ایشون هم کارشناس مسئول اجرایی سازی سیاست‌های مالکیت صنعتی در شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند، محقق، پژوهشگر جوان و بسیار مجرب ما. جناب آقای دکتر محمد حسین عرفانمنش، مدیر مرکز آموزش وزارت دادگستری که رشته تخصصیشون همین موضوع بحث ما هستش، و همچنین جناب آقای دکتر سید محمد مهدی هادوی که ایشون هم عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هستن، و دیگر میهمان ما جناب آقای دکتر مهدی کافی که ایشون استاد سابق دانشگاه امیرکبیر هستن و مؤلف چندین کتاب و همچنین مقالات بسیار ارزشمند. به این عزیزان خوش آمد میگم، تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتند و تشریف آوردن به استودیو رادیویی گفتگو، و بر حسب وظیفه و ادب بنده خودم رو هم معرفی میکنم. بنده حسین جعفریان هستم، مدرس دانشگاه، محقق، پژوهشگر، دکترای تخصصی برنامه‌ریزی شهری و پستاک در رشته آینده پژوهی و برنامه‌ریزی شهری از MG یونیورسیتی پاریس. در محضر اساتید بزرگ شاگردی میکنیم. تهیه کننده محترم برنامه مونم جناب آقای دکتر احمدی هستند که دکترای تخصصی علوم سیاسی دارن، از افراد بسیار خوشفکر و مجرب در مسائل علمی و تخصصی رسانه‌ای. تمام این موارد رو گفتیم برای مقدمه که شنوندگان آشنا بشن با موضوع برنامه، میهمانان برنامه. به رسم برنامه ما خواهش میکنم که دوستان یه سلام علیکی داشته باشن، یه مختصر معرفی هم از لسان خودشون بشنویم تا وارد بحث اصلیمون بشیم. از سمت راست شروع میکنیم، جناب آقای مهندس آخیشجان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام خدمت حضار عزیز و جناب علی، و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم، در خدمتون هستیم. ان شاءالله بحث خوبی داشته باشیم.
آیه مهندسی مختصر رزومه‌ای هم از خودتون بگید بد نیست. رشته تخصصیتون چیه؟
هر سبت که رشته تخصصیمون بنده خودم کارشناس ارشد فیزیک هستم، ولی اگه خدا بخواد دانشجوی دکترای مدیریت سیاست گذاری.
به 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 به.
و چند ساله که کارشناس حوزه مالکیت صنعتی و یکی دو مورد دیگه در ستاد نقش جهانی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگ است.
بسیار هم خوب. جناب آقای مهندس مجتبی طاووسی عزیز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و حضار عزیز. بنده مجتبی طاووسی هستم. شما فرمودید یک مختصری هم بگم. من بنا به رشته تحصیلی که داشتم کارشناسی ارشد صنایع خوندم، مدیریت سیستم بهره‌وری تو صنعت چند سال کار کردم، فعال بودم و بعد از اون در بعضی از مراکز پژوهشی مشغول به کار بودم، در وزارت علوم کار کردم و الان هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث اجرایی سازی نقشه جامعه علمی کشور رو دارم کار میکنم با همکاری دوستان. انشالله که این بحثایی که حالا صحبت داریم امروز منتهی به مباحثی بشه که ما رو آگاه‌تر بکنه به بحث مالکیت فکری و صنعت.
بسیار ممنون. جناب آقای دکتر عرفان منش بفرمایید.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام دارم خدمت صاحب نظران حاضر در استودیو و همینطور شنوندگان عزیز. بنده دارای مدرک دکتری هستم در رشته حقوق و تخصص اصلی مباحث حقوقی مالکیت فکری هست. در حال حاضر اشتغال بنده در وزارت دادگستری هست به عنوان مدیر مرکز آموزش حقوق مالکیت فکری این وزارت خونه که برای دستگاه‌های مختلف اجرایی، همینطور قسمت بخش‌های خصوصی، آموزش دوره‌های آموزشی مختلفی رو در بحث حقوق مالکیت فکری برگزار می‌کنه.
بسیار عالی. خب این نشون میده که ما با مالکین و صاحبان ایده و اندیشه های نو روبرو هستیم. جناب آقای دکتر کافی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر مهدی کافی هستم. کلیه تحصیلات عالیه من در خارج از کشور بوده، آمریکا.
همشو تمام مقاطع رو آمریکا بودید دیگه؟
بله
بله.
حضورتون عرض کنم که بعد از فارغ التحصیلی در رشته های مختلف، حالا حداقل سه تا، علوم سیاسی، مکانیک و ریاضیات، و آخرین شغلی هم که من داشتم اشتغال در ناسا بوده، یک سال پیش از انقلاب، یک سال بعد از انقلاب. یه دو سال بعد از انقلاب من اومدم ایران و استاد دانشگاه امیرکبیر شدم و بسیارم علاقه من شدم که برای جوانای این کشوری کار مهمی انجام بدم از لحاظ خودم، دیدگاه خودم. اون هم اون مسئله دین باوری و گسترش فرهنگ وجدان و اعتقاد به باورهای دینی و ملی خودمونه. روی اینها خیلی کار کردم. حدود 70 جلد کتاب من دارم، بیشترش هم به انگلیسیه.
یعنی مؤلف خودتون هستید یا ترجمه؟
بله نه نه، بعضیش خودم تألیف کردم.
احسن.
هم تألیف، هم تدوین، هم ترجمه. حالا نه بعضیش میخواد چاپ بشه. و روی این قضیه چون اون جامعه بودم، اینجای هم هستم، روش کار اونا چه در صنعت و چه در محیط های کاری دیدم و مقایسه کردم با اینجا، برام خیلی این جلسات مهمه.
بله.
اصل مطلب رو برسیم.
شما خیلی میتونید کمک کنید به ما.
تحول داشته باشیم، جامعه. بله. خودمون رو درست کنیم.
بله، هم در اون مر تشریف داشتید.
چه میدونم اینا چه نیست که.
بله، شما هم اون مر تشریف داشتید، هم این مر میتونید
خیلی,
خیلی
مهمه به نظر
مطالعات تطبیقی داشته باشید. خب به هر جهت
انتظاراتم خلاصه خیلی زیاده.
بله، میتونه صحبتاتون خیلی ارزشمند باشه. خب شما مهاجرت معکوس هم کردید، اونجا تشریف داشتید، اومدید ایران، خیلی ارزشمنده. خیلی حالا دنبال این هستن که برن اونور. قابل تحسین هستش که شما با این درجات علمی تشریف آوردید کشور عزیزمون ایران. آیه دکتر هادوی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان در جلسه و شنوندگان محترم. امیدوارم که جلسه خوبی رو در راستای یکی از موضوعات بسیار کلیدی داشته باشیم. من حدود دکترای من دکترای متالورژی هست، صاحب چند پتنت داخلی و خارجی هستم. حدود 25 سال کار در صنعت کردم و سه سالی هم رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی بودم که سعی کردم اونجا دانش فنیمون رو تبدیل کنیم به فناوری و نوآوری و ثبت اختراع در خارج از کشور. حالا به خاطر چرا خارج از کشور رو اگه فرصتی شد تو این جلسه بهش خواهیم رسید.
خیلی خوبه، خیلی از صحبت شما میتونیم استفاده کنیم، چون خودتون درد کشیده اینجا هستید، ثبت پتن داشتید در داخلی خارجی، حتما در طول برنامه این تجربیاتتون هم در اختیار
بذارید. من مسئولیت معاونت پژوهش چند سازمان صنعتی هم داشتم و سعی کرده بودیم که تو اون بحث کسانی که با ما کار میکنن را همین حق رو داشته باشند که ثبت کنند و همه رو محول نکنیم به سازمان. اون هم یک بحث دولتی نیمه دولتی رو داره که خودش هم یک مسئولیت های خاصی رو تو ثبت اختراع داره که باز اگه فرصت شد خدمت شما.
بله خدا رو شکر کارشناسان بسیار مجرب و حاذقی داریم که ما رو به سر شوق و ذوق میاره.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
صحبتامون رو شروع میکنیم با جناب آقای دکتر عرفان منش. من یک بار یه موضوع رو میگم: حقوق مالکیت فکری و نوآوری، چالش ها، راهکارها، و خاصه در این جلسه به چالش های قانونی و ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی خواهیم پرداخت. آقای دکتر عرفان منش، بفرمایید که در حال حاضر از نظر قانونگذاری و قوانینی که در این حوزه، حالا ثبت اختراعات، مالکیت صنعتی، مالکیت و فکر معنوی و نوآوری که در قانونگذاری ما بهش اشاره شده، در چه سطحی هستیم؟ از لحاظ قوانین به روز هستیم یا نیاز به بازنگری داریم؟ مثلا قانون متقنی وجود داره در این حوزه یا نداره؟ کم و کاستیاشو، خلاصه کم و کیفشو از لحاظ قانونی برای ما توضیح بدید.
بسیار عالی. خب خدا رو شکر کشور ما در بحث، در واقع اگه بخوایم در مورد مالکیت صنعتی صحبت کنیم، کشور پیشرویی بوده. در سال 1310 ما قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری رو داشتیم. شما فرض کنید میشه 88 سال پیش دیگه، که اگه بخوایم قیاس بگیریم نسبت به کشورهای خیلی از کشورها، ما واقعا جلو بودیم. بعد این قانون تا سال 1386 قانونی بوده که حاکم بوده و با توجه به اینکه نیاز وجود داشت به روز رسانی بشه، قانونی که جایگزین شد قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 هست. البته لازم به توضیح هست که این در واقع قانون آزمایشی هست و در واقع هر چندگاهی آزمایشی بودنش تمدید میشه. خب با توجه به اینکه ما در بحث‌های به ویژه ابداعات، اختراعات، اون چیزایی که در مورد تکنولوژی میشه، زیست فناوری و نانو فناوری، احتیاج به یک در واقع قانون جدیدتری احساس شده. با توجه به اینکه این پیشرفت‌ها حاصل شده و کشورمون تو این عرصه‌ها وارد شده، خب در مجلس الان بحث طرح حمایت از مالکیت صنعتی مطرح هست که در واقع میاد و بعضی از خلق‌ها رو جبران میکنه. خب قانون حاضر، قانون سال 826 در واقع در ارتباط با اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری بود. در قانون در واقع طرحی که در صورت پیشنویس هست و الان در مجلس به صورت مرتب براش جلسه تشکیل میشه و در حال بررسی هست و رو به اتمام هست بررسی کارشناسیش در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این هست که حالا نه تنها ما اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری رو داشته باشیم، بلکه یه سلسله از موضوعات دیگه‌ای که در واقع مطرح هست در بحث مالکیت صنعتی اضافه شده، مثل حمایت از اسرار تجاری، مثل بحث حمایت از رقابت غیر منصفانه که این تو بحث مالکیت فکری مطرح میشه و در واقع حمایت از نمونه اشیاء مصرفی که این در واقع حالا جهت استحضار شما همون اختراعات هست ولی اختراعات ساده تر در کشورهای مثل امریکا این مورد حمایت قرار میگیره. کشور ما نسبت به این قضیه خلع وجود داشت و الان این بحث مطرح هست که ما این رو هم قانون گذاری کنیم در ارتباط باهاش و این قشر از ابداعات رو هم مورد حمایت قرار بدیم. خب این ابداعات شرایط راحت تری رو دارن نسبت به ثبت اختراع، بنابراین عرصه رو باز میکنه برای اینکه ما بتونیم دامنه شمول رو افزایش بدیم. خب در واقع این طرح در مجلس انشاءالله اگر تصویب بشه خب قطعا نواقص و اون کاستی هایی که در قانون موجود هست رو برطرف میکنه و امیدواریم دیگه قانون ما قانون آزمایشی نداشته باشیم. خب بالاخره مالکیت صنعتی بحث مهمی هست، نقش مهمی در اقتصاد داره و لازمه که قانون ثابت و قوی داشته باشیم در ارتباط باش. در بحث مالکیت صنعتی ما یه قانون دیگه داریم، قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی که من فقط مثالی بخوام بزنم، احیانا ممکن نشانه جغرافیایی سوال پیش بیاد چیه نشانه‌های جغرافیایی. نشانه‌های جغرافیایی در واقع در ارتباط با اون محصولاتی هست که کیفیت خوبی داره یا شهرت خوبی داره و منتسب به یک منطقه جغرافیاییه. مثالش مثلا پنیر لیقوان، فرش کاشان، فرش مشهد اردهال، فرش تبریز، فرش مشهد یا چرم مشهد.
یا مثلا خب در حوزه بین المللی همچین چیزی داریم مثلا برای زعفران ایران؟
بله زعفران قائنات هست که بله. این حالا این قانونی که داریم حمایت داخلی هست. ما در بحث بین المللی هم حالا سوالی که پرسیدید من بخوام جواب بدم، ما موافقت نامه‌ای در سطح بین المللی داریم که سازمان جهانی مالکیت فکری در واقع به تصویب در اونجا به تصویب رسیده و اداره میکنه این موافقت نامه را به نام موافقت نامه حمایت از اسامی مبدأ. کشور ما فکر میکنم حداقل 60 اسم رو به ثبت جهانی رسونده، آخرینش مروارید خلیج فارس هست که در واقع به ثبت رسیده در سازمان جهانی مالکیت فکری به عنوان اسم مبدأ. همین زعفران که شما اشاره کردید به ثبت رسیده، من فکر میکنم بالغ بر 8-10-12 فرش ما به ثبت رسیده.
سنگ فروزه؟
بله در ارتباط با
سنگ مرمر.
بله 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 همینطور هست. خیلی محصولات خیلی زیاده، خدمتون گفتم محصولات مختلفی هست که محصولات حالا چه کشاورزی چه میتونه غیر کشاورزی، حالا نشانه جغرافیایی میتونه در مورد چیزای صرفا خوراکی یا اینا نباشه، میتونه در ارتباط با مثلا صنایع دستی هم باشه. خب این هم نشانه جغرافیایی که در سال 84 قانونش در واقع 83 تصویب شد، بعد اجراییش عملا برای سال 84 بود. و در بحث مالکیت ادبی و هنری هم ما باز کشور نسبتاً برای قانونایی که داشتیم قابل قبول بود البته در زمان خودش. ما قانون حمایت از مؤلفین، مصنفین و هنرمندان مصوب 1348 رو داریم که هنوز پابرجا هست و در کنارش دو تا قانون که اینو تکمیل میکنن، قانون در واقع ترجمه رو داریم و همینطور قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای رو داریم که این در واقع تو بحث مالکیت ادبی و هنری هست. اما این به ویژه اون قانون مادر، قانون حمایت از مؤلفین، مصنفین و هنرمندان، خب قانونیه که برای سال 48 هست، قانون نسبتاً قدیمی هست، نیاز به روز رسانی داره و این کار باید انجام بشه. در حال حاضر من این در واقع آگاهی رو به شنوندگان محترم میدم که طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و الان به صورت پیشنویس هست، کمیسیون کلیاتش رو تصویب کرده در ارتباط با لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری که انشالله اگر به صحن مجلس بعد از اینکه جزئیاتش بررسی شد و به صحن مجلس اومد، با توجه به در واقع اون استفاده از نظرات صاحب نظران مختلف تو عرصه‌های مختلف، این قانون میتونه پتانسیل خیلی خوبی داره که بتونه دامنه شمول زیادی رو، چون الان ما بحث‌های فضای مجازی داریم، اینا بحث نشده تو قانون قبلی سال 48. خب زمانی بود که شاید میشه گفت اینترنت اصلا مفهومی نداشت، الان ما بحث تقلب در اینترنت داریم، بحث سرقت‌های اینترنتی داریم. خب اینا باید همش بوده،
یعنی قانون باید به روز رسانی بشه.
بله لازم هست. تر در واقع چیزی که مطرح شده در مجلس اون پیشنویس قانون، پیشنویس خوبی هست و امیدواریم که با تسریعی که انجام میشه هرچه سریعتر یک نظم و سامان جدیدی در این کالبد در واقع حقوقی دمیده بشه و بتونیم دامنه شمول حمایت از آثار مختلف ادبی و هنری رو داشته باشیم.
بله، توضیحات بسیار خوبی دارید آقای دکتر مطلبی، بفرمایید.
نکات خیلی جالبی و خوبی رو امیدوار کننده دکتر عرفان منش مطرح فرمودن، ولی جالب برای من این بود که فرمود در کمیسیون قضایی و حقوقی داریم بررسی میشه، در صورتی که جنس این قضیه بیشتر اقتصادی، صنعتی، آموزشی است. یعنی ما بیشتر رفتیم تو بحث قضایی و حقوقی داریم نگاش میکنیم.
الان همون بحثی که دوستان مطرح کردن دیگه، گفتن که این متولی از قوه قضاییه
و حالا بحث اجرا و متولی بودن یه بحث است.
آقای دکتر، این کمیسیون در آخرین ورژنی که اومد در کمیسیون مشترک قرار بود برگزار بشه، کمیسیون حقوق قضایی، کمیسیون متشکل از کمیسیون اصلی حقوق قضایی آموزش و کمیسیون صنایع و معادن اگه اشتباه نکنم، ولی حالا کمیسیون قضایی داره متولی تنها متولیشه. ولی یه نکته هم نباید از حق گذشت که تو کمیسیون حقوق قضایی دوستان یعنی اجماع کردن، یعنی از تمام دستگاه هایی که حالا مرتبط هستن، از وزارت صنعت، از وزارت دفاع، وزارت علوم، وزارت بهداشت، نهاد سیاست گذاری مثل شورای انقلاب فرهنگی، وزارت دادگستری، این اجماع رو ترتیب داد. ولی اون چیزی آنچه که در آخرین ویرایش طرح اومده بود قرار بر این بود که کمیسیون مشترک متولی، ولی کمیسیون حقوق قضایی هستش، ولی داره این اجماع رو. بله، آقای دکتر فرمانده
شما. بله، من فقط توضیح تکمیلی بگم. بله، خدمت شما. کمیسیون اصلی، نکته که شما میگید نکته دغدغه ماست. حقیقتش ما خودمون مکاتبه کردیم به مجلس که این باید در کمیسیون صنعت مطرح بشه، کمیسیون اصلی اون باشه. خب به هر حال چون ابتدا به ساکن اونجا مطرح شده بود و نهایتا ارجاعی که خورده بود به کمیسیون حقوق قضایی بود اونجا رفت، ولی برای اینکه این مسئله در واقع خلل ایجاد نکنه در بلوغ و قوی بودن قانون، برای اینکه این تکمیل بشه، حالا هم کمیسیون فرعی مثل کمیسیون در واقع کمیسیون صنعت جزء کمیسیون فرعی بررسی کننده هستن، در این حال برای اینکه بتونیم همه جانبه بررسی بکنیم، حالا نه تنها ما، چون بالاخره قانونه یه ضمانت اجرا داره، اون بحث قوه قضاییه و اینها، قاضی و قضاوت و اینها، ما از قضات و تجربه‌ای که این چند سال در حمایت از مالکیت صنعتی داشتن دعوت کردیم شرکت میکنن، همونطور که جناب مهندس فرمودن، ما از افرادی که صاحب نظر هستن در رشته‌های دانشگاهی صنعتی، از دانشگاه‌های علوم پزشکی، کسانی که در اختراعات دارویی و پزشکی فعال هستند، کسانی که در اختراعات نظامی فعال هستند، افراد مختلف دعوت کردیم. البته حالا ما وزارت دادگستری البته یکی از اعضا هست، ولی ما برای اینکه این احساس مسئولیت رو می‌کردیم سعی کردیم به مجلس پیشنهاد بدیم. خدا رو شکر مجلس نسبت به این امر کاملا باز عمل کرد و دامنه افرادی که خب شرکت میکنن خیلی زیاده. البته خب به تبع بالاخره جلسه است و نمیشه مثل حالت آنفی‌تئاتر برگزار کرد، مثلا فرض بگیریم 1000 نفر دعوت کرد، حداقلش اینه که از هر دستگاه، وزارتخونه هایی که بالاخره تخصصی کار میکنن، اقتصاد، بهداشت، علوم، پارک های علم و فناوری، معاونت علمی ریاست جمهوری و دانشگاه ها الحمدلله شرکت میکنن و نظرات رو میگن و در واقع تکمیل میشه این بحث.
بله، متشکرم. آقای مهندس طاووسی، در خصوص فرمایشات جناب دکتر عرفان منش، خب مطالبی رو مطرح کردن که یک خلاهای قانونی هم قاعدتا وجود داره. شما بفرمایید که این خلاهای قانونی چقدر میتونه تأثیرگذار باشه در روند، فرض بفرمایید که ثبت پتنت ها، ثبت اختراعات و حقوق مالکیت فکری، حالا شما بیشتر در حوزه صنعتی فعال هستی، چقدر میتونه اونجا مشکل ایجاد بکنه در مراحل ثبت، چقدر میتونه در مراحل بعدی، مثلا فرض بفرمایید که ما بیشتر اومدیم رو بحث ثبت فوکوس کردیم، تمرکز کردیم، حالا بوروکراسی ها و ارگان هایی که باید نظارت بکنن، بعد از مرحله ثبت، مرحله ثبت رو بفرمایید چه مشکلاتی ایجاد کرده، بعد از مرحله ثبت خب قاعدتا و حتما تخلفات ایجاد خواهد شد و این خلاهای قانونی چقدر باعث میشه که این تخلفات بیشتر افزایش پیدا کنه؟ اگر مثالهای مصداقی هم دارید در حوزه صنعت برامون بگید خیلی ممنون میشه.
در زمینه